بسم الله الرحمن الرحیم. در مبحث اکرام و تحقیر به محور دوم رسیدیم که بررسی حکم و خصوصیات حکم مربوط به اهانت و تحقیر بود. ابتدا در 15 روایت را از اون ابواب کتاب الاشره خواندیم و بررسی اجمالی سندی و دلالی انجام شد و پس از آن وارد بررسی تفاصیل این حکم و فروع بحث شدیم. اما قبل از این که به ادامه اون مبحث و مباحث ذیل اهانت و تحقیر بپردازیم، استدراکی خواهیم داشت نسبت به ادله. در ادله ما روایات و احادیث خاصه به این بحث را از باب 146 و 147 و 148 و برخی از این ابواب مرور کردیم. خب اینا ادله خاصه بود که در آن یکی از این 3-4 یا 4-5 عنوان وارد شده بود، یا تحقیر و استحقار بود، یا استخفاف و تخفیف بود، یا ادلال بود، یا اهانت و توهین و امثال اینها بود. اینا میشه در واقع روایات و ادله خاصه. به ادله دیگر نپرداختیم. الان بازگشتی است به همون مبحث ادله و استدراک ادله است، تکمیل ادله است. در ادله میتوان غیر از اون روایات خاصه به این ادله‌ای که عرض خواهم کرد هم اشاره کرد و به اونها هم استناد کرد. یک قاعده عامه همون قاعده طلایی بود که احبب لغیرک ما تحب لنفسک وکره لغیرک ما تکره لنفسک، که عرض کردیم این دو تفسیری می شود برای هر کدام انجام داد که جدایی از هم دیگر باشد، و برای هر کدام هم می شه تفسیری آورد که شامل دیگری بشود، شبیه از اجتماع افترقا از افترقا اجتماع. در این دو جمله احبب و کره وجود داره و در هر صورت به استناد ادله قاطع و محکم و فراوان گفته می شد که ترغیب شده به این که آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگرانم نپسند، آنچه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند. و بعید هم ندانستیم که این حکم شامل مواردی از حرمت و وجوب و الزام هم بشود، و بدون تردید یکی از مصادیق بارز این قاعده توهین و استخفاف و تحقیره. هیچ کس برای خود توهین و استحقار و تحقیر را نمیپسنده. رو طبع عقلایی سلیم هیچ انسانی برای خودش تحقیر و کوچک شمردن را نمیپسنده. اگر هم حالا کسی رو بپسندد از باب یک عناوین ثانویه است، مثلا ملامتیه و اینها که یه جاهایی میگه خود را اگر بخوای بسازی تحقیر بکن، تحقیر را بپذیر، اونا همه حالتهای ثانوی و با عناوین ثانوی است. ولی در حال طبیعی و با حاکمیت عقل سلیم هیچ کس برای خود نمیپسنده و اون را ناپسند میدونه. بنابراین دلیل دیگری که از قواعد عامه میشه ذکر کرد همون قاعده طلایی اخلاق. قاعده و دلیل دیگری هم به جز این قاعده همون قاعده حرمت ظلمه. حرمت ظلم هست که در همون باب 122 مکرر آمده که از حقوق اسلامی و ایمانی عدم ظلم است و در غیر از اون هم از آیات و روایات دیگر هم فراوان داریم ادله‌ای که مربوط به ظلم به دیگرانه. البته شاید مناسب این بود که هم قاعده ظلم هم قاعده طلای اخلاق اینا در ترتیب جلوتر از این بحث ها بیاد، حالا در چینش های بعدی انشاءالله این کار انجام خواهد پذیرفت. یه زمانی هم حالا ما باید این قاعده ظلم را بحث بکنیم مفصل، فعلا علل اجمال بهش میپردازیم و اون در همین حد است که هم به شکل ادله مطلق و عموماتی ما داریم که لا تظلم الناس و هم به طور خاص به عنوان یک حق اسلامی و ایمانی ذکر شده که به دیگران و کسانی که رابطه اسلامی و ایمانی دارید ظلم نکنید و در جای دیگری باید مفصل این رو بحث کنیم. یکی دو نکته فقط اینجا مناسبه که ذکر بشه. یکی این که ظلم یک معنای عام داره یک معنای خاص. معنای عام ظلم حتی در ارتباط با خداوند هم مطرح میشه، ظلم به خدا هم مصداق داره، معصیت ظلم به خداست، زیر پا گذاشتن هر حقیست ولو حق متعلق به غیر انسان ها باشه یا به خود شخص باشه، اونام ظلم به معنای عام برش اطلاق میشه. و شاید ادله‌ای داشته باشیم که مطلق ظلم را معنی بکنه به همین معنای عام، و یک معنای خاصی داره که ظلم که میگن یعنی در روابط انسان ها. خیلی از ادله حتی اگر به ظاهر هم اطلاق داشته باشه اما انصراف و ظهور ثانویش در همین ظلم در روابط فیما بین انسان هاست. و در بعضی ادله هم تصریح داره دیگه، لا تظلم الناس یا همین جایی که حقوق برادران اسلامی و ایمانی رو میگه میگه ظلم نکنه، اونجاها خب تصریح شده. مواردی هم بدون این که تصریح شده باشه داریم که ظلم که میگن یعنی همین ظلم در روابط آدمیان با یکدیگر. این یک مطلب. مطلب دیگر هم این که ظلم ظهور این ادله در حرمت و نهی که ظهور در حرمت داره و ظهور در حرمت داره، منتها اون نکته‌ای که در اهانت و ایذا هست در ظلم به دیگران هم هست، ممکنه یه درجاتی خفیفه‌ای باشه که اونها ظلم خفی به شمار میاد و ادله ازش انصراف داره. اینجور چیزی ممکنه در ظلم هم بگوییم، همونطور که در اهانت هم علل قاعده یک همچین چیزی رو باید بگیم که هنوز تکمیل نشد اون بحث قبلی. اینم یک نکته. و نکته دیگر هم اینه که بدون تردید ظلم اختصاص به تعدی به اموال نداره، تعدی به مال، جان و آبرو و شخصیت اینا همه ظلمه. تعرض و زیر پا گذاشتن شخصیت دیگری از مصادیق بارز ظلمه، از این جهتی که اهانت و تحقیر اونها ظلم هم به شمار میاد. البته عرض کردم حالا در همین حد ما اینجا عرض میکنیم و به همین حد بسنده میکنیم، بحث بیشترش با در یک فصل مستقلی در آینده مورد بحث قرار بدیم و در چینش مباحث هم در آینده احتمالاً این قاعده ظلم و حرمت ظلم جلوتر قرار بگیره. حالا ما به عنوان یه دلیل به شکل استطرادی داریم اینجا ذکر میکنیم. بنابراین در استدراک ادله هم قاعده تلائیق هم قاعده حرمت ظلم میتوان به عنوان مستندی برای این بحث قرار داد. سه، ادله ایست که مربوط به حرمت مؤمن و صیانت عرض مؤمن وارد شده. اون ادله متعدده و روایاتی هم داره که بعضیش هم شاید معتبر باشه، من متون روایات رو نیاوردم، اما تعدد داره و برخی از اونها معتبره، از جمله این تعبیر که حرمت المؤمن که حرمت الکعبه یا اعظم من حرمت الکعبه، یا صیانت از عرض مؤمن داره و حفظ عرض مؤمن داره. حتی در بعضی روایات همین آبرویی که ما میگیم ماء الوجه هم آمده. تعابیری مثل حرمت مؤمن، عرض مؤمن و حتی در بعضی روایات ماء الوجه، اینا چیزایی است که در روایات آمده و تردیدی نیست در این که هتک دیگران، اهانت به دیگران یکی از مصادیق تعرض به حرمت و آبروی مؤمنه.
این دیگه عدل عمومی نمیشه،
یعنی تقریبا مستقیما داره اشاره میکنه. نه، حالا حرمت المؤمن که حرمت که حرمت الکعبه و امثال اینها یه اطلاقی داره، مثلا مال او رو هم میگیره، ناموس رو میگیره، جان او رو میگیره، یک بخشش هم عرض و آبروست. الان تحقیر و اهانت رو داریم میگیم، تحقیر و اهانت در واقع خرد کردن شخصیت طرفه، حدک حیثیت و شخصیت طرفه. ادله حرمت المؤمن که حرمت الکعبه یا حرمت مؤمن به منزله حرمت خداست و امثال اینها شامل جان و مال و عرض و اینها میشه. بحث ما در عرضه، ولذا اینم قاعده حفظ حرمت مؤمن قاعده عامه است که یکی از مصادیق آن در واقع پرهیز از اهانت و تحقیر و امثال این هاست. اینم قاعده در واقع حرمت مؤمنه و عرض هم هست. مطالعه ادله حرمت مؤمن عام‌تر است، عرض شاید خیلی منطبق‌تر باشه به بحث ما، یعنی مساوی باشه، عرض و آبرو منطبق و شاید مساوی باشه، شاید هم باز یک اهمیتی درش باشه، حتی این روایات مربوط به عرض و آبرو، اما خیلی انطباق بیشتری داره بر بحث شخصیت و کرامت شخصیت. بنابراین شد قاعده طلایی اخلاق یک، قاعده حرمت ظلم دو، قاعده حرمت مؤمن سه و قاعده عرض و آبرو چهار. اینا هم ادله دیگری است که با بحث اینجا در ارتباطه و اینجا از مصادیق اونها به شمار میاد و تقریبا طوری است که این سه چهار قاعده را باید جزء قواعد پایه در اخلاق و فقه روابط اجتماعی قرار داد. به مناسبت هر کدام را بحث میکنیم و تا در چینش میاریمش جلوتر، همونطور که قاعده طلایی را بحث کردیم اونام را به تناسبی بحث خواهیم کرد. به جز اینها ممکنه کسی بگوید که حکم عقل مستقل ما داریم، عقل به طور مستقل در همین اهانت و تحقیر حکم به قبح داره. اینم به عنوان یک دلیل میشه اینجا آورد که بر اساس قاعده ملازمه اگر کسی اون را بپذیرد مبدل میشه به یک قاعده فقهی اونم پذیرفته نشه با یک تقریر دیگری که ما جاهایی گفته ایم باز میشه مبدل به یک قاعده فقهی. اما این که یک بحث حالا دقیق پیچیده‌ای وجود داره که جای دیگری باید بهش اشاره کنیم. اگر بحث ظلم دیگران رو بررسی کردیم اینا رو اونجا عرض خواهیم کرد. و اون اینه که این حکم عقل مستقل چیزی غیر از اون ظلمه یا این که نه همون ظلمه دیگه. عقل که مستقلن قبیح می شمارد توهین و تحقیر دیگران، روح این و علت حقیقی و موضوع حقیقی همون ظلمه. ظلم به دیگران و تعدی به دیگران از نگاه عقل مستقل قبیح است، اون هم قبح 100%. و اگر عقل میگوید استخفاف و تحقیر و اذلال دیگران قبیح است، به علت و همون دلیله، نه اینکه چیز مستقلی باشه. این یک تقریره که اگر این باشه این حکم عقل مستقل در واقع همون قاعده حرمت ظلمه، نه اینکه یک حکم مستقلی به جز اون داشته باشیم. این سخن بعید نیست که اگر این باشه دیگه در واقع این حکم برمیگرده به همون حکم حرمت ظلم، منتها در حرمت ظلم ادله که میشمارند یکیش هم حکم عقله، علاوه بر اون احکام ادله شرعی خاصه هم در آیات و روایات داریم. اینا حالا بخشی از قواعد عامه‌ای که میتواند جزء ادله حرمت تحقیر و استخفاف و اذلال دیگران به شمار بیاریم.
میشه گفت از جمله ادله عامه که دریافتی است از کلا مذاق دین، رویکرد ایجابی هم دارد نه سلبی، اونم امر به حفظ اتحاد و همبستگی عاطفی که نتیجهش میشه، یعنی لوازمش میشه وجوب اکرام. حتی نگیم حالا وجوب حداقل است،
حالا نه این امر بگیم چیه دقیق بگیم امر به چی؟
در واقع یک رویکرد ایجابی در این که مسلمین وظیفه دارن همبستگیشون رو حفظ بکنن.
خب میدونم این کجا اومده، دلیلش رو بگید ببینیم.
از مذاق دست کم، از مذاق شریف.
خب بله شبر. حالا این از همین ادله حقوق مسلمانی و چنان این قاعده برداشت میشه دیگه.
خب خودش میشه قاعده عامه که از لوازمش قاعده تکریم و اجتناب از
نه دیگه. حالا مذاق و اینا که میخواید بگید دیگه، اون که دلیل لفظی نیست که شما یه عنوان در بیارید و بعدم یه حکم چی بکنید. اون در جایی که ادله داریم میگیم همیناست دیگه، اونم از همینا متخذه. یعنی میگه رعایت دیگران بگن، حرمتش رو حفظ کن، آبروش رو حفظ کن، چی چی اینا، میگیم که حالا اون برداشت کلی شما انجام میدید.
دلیل لفظیش هم ممکنه انوال مؤمنون
اخوه به حساب بیان
ایش تکبیلیشون
از بله. حالا اون اخوت و کرامت رو چرا گفتیم؟ اخوت و کرامت رو گفتیم منطقه این طرف که حرمت اهانت باشه اون را حالا از اونا در آوردن خود سخته دیگه.
حاجم از اتالی اصلا این حکم افضل اعظم حرمت الکعبه یه برداشت سلبی هم از اون برای تایید بر بحث تحقیر ما آوردید، اینجا هم همین کار میشه کرد.
اونجا من نمیخوام بگم نه، ما همین کرامت و اخوت و اونا رو خودمون خیلی بحث کردیم و دامنم بهش دادیم. منتها حرمت مؤمن یه مقدار با این فرق داره. حرمت او تا میگی حرمتشو نگهدار یعنی لطمه نزن به او، حریم یعنی لطمه نزن، یعنی جنبه سلبی در او بارزتره. بله حالا اخوت و کرامت رو نفی نمیکنم، قبلا هم خودمون کرامت رو گفتیم که به یه معنایی میشود ازش در واقع رعایت این سلبیات رو هم در آورد، اون بعید نیست.
بحث نمیمه یه قاعده بود حرمت تفریق بین الناس، نه اینجا مستقیت داره
حرمت
تفریق بین الناس،
بله حالا نوشتم یه چند تایی. بله حرمت تفریق بین الناس. بله دیگه حالا باشد، اما مثلا یه وقتی ممکنه بر هم انطباق پیدا بکنن. دلیلی که بگیم برای اینجا دلیل، وقتی دلیله که عام و خاص یا مساوی باشه یا من وجه باشه، مطلق باشه که بگیم اینم مصداقی از اون قاعده است. ولی من وجه که باشه خیلی ادله داریم. این من وجه که باشه عرض شود که ایزا، اخافه، تعییر، چی داریم. یا اخص باشه باز خیلی داریم، غیبت و نمیدونم تهمت اینا داریم. ادله‌ای که منوج باشه یا اخص باشه اونا خیلی نمیشه دلیل شمرد. الا ما شاء الله عناوینی داریم که با تحقیر و استخفاف رابطه منوج یا اخص مطلق داره. اما بله خیلی فراوانه عناوین. دلیل اینجا به درد میخوره که یا مساوی باشه یا عام باشه که جز قواعد عامه باشه. اون ده 15 روایتی که هفته قبل خوندیم اونها روایاتی بود که مساوی با بحث بود. این قواعدی که امروز گفتیم قواعد عامه است که منطبق بر کل بحث می شود. اما بخوایم بریم سراغ قواعدی که من وجه یا اخص از مورده، الا ماشاءالله میشه ذکر کرد که اونا رو تمام اینجا نمیپردازیم. بله اون ادله اخصی که عناوینی را تحریم می کند که مصداقی از تخفیف و استحقاره، اونا در جای خودش باید بحث بکنیم. اونا یعنی یک حرمت مضاعفی میارند، یک مرجوحیت مضاعف میارند. اما حالا اون اخوت و کرامت اون با یه تقریرهایی میتونه اونم جز این بحث ها قرار بگیره. قبلا هم بحث کردیم و جای خودش چی میشه.
در احادیث تظلم هم داخل تبدیل قاعده ظلم قرار میگیره، چون جداگانه باید بحث میشه.
تظلم چیه؟
که مؤمن خودش ظلم پذیری کنه، یه جور تحقیر خود به حساب.
بله حالا اون باید جدا بحث کنیم، اون ربطی به اینجا نداره. تو
ببخشید،
ناگونی
مثل ظلم چون سلبیه سوال تو ذهنم بود، چطور میتونه دلیل باشه؟ چون شاید اینجوری گفته بشه که وقتی شما میگید ظلم یعنی حق باشه مندید، باز یه جای دیگه باید ثابت بشه که این حقه، یعنی احترام حقه.
بله حالا این سوال بی ربطی نیست، کلی شایسته بحث کرده تو فلسفه اخلاق. اوه چه بحث ها وجود داره. خیلی حالا عرض کردم قاعده ظلم رو ما هر وقت بحث بکنیم اینا رو بحث خواهیم کرد. اونجا تو فلسفه اخلاق اونا خیلی بحثه. اصلا بعضی میگن که این عرض شود که حرمت ظلم یا حسن عدل یه قاعده توتولوژیه، چیزی تایش نیست، یه چیز دیگه ای با درست روحش چیز دیگه ایست. شاید صدر هم اینا رو دارن. حالا خب خیلی بحث داره تو فلسفه اخلاق و اینا. یعنی اگر بخوایم حالا رو اون روشی که تو فلسفه آماده است و بعد این ادبیات کلاسیک ما داره به اون معنا همین باید بگیم که شما میگی، یعنی وقتی میگی ظلم نکن، اول عقل باید بگه این حقشه، حق الزامیشه. ظلم نکن میگم حق الزامی رو بندادار. این اصلا ارشاد به اونه در واقع. لا تظلمو یعنی این حق داره، او حق الزامی داره، یا حق حالا الزامی داره و ظلم را مثلا اینجوری معنا کرد. حالا این خیلی بحث داره جای خودش دیگه. خب این 4-5 دلیل و قاعده عامه است که باید به اونها، به اون روایات که ادله خاصه بود افزوده بشه. غیر از روایات طبعا ما آیاتی هم داریم، مثلا اون آیات همه قاعده ادله میشه برای همین قواعدی که گفته شد. شاید هم بعضیش دلیل خاصی باشه که بر بحث منطبق بشه. مثلا آیه شریفه لا یحب الله الجهر بسوء من القول الا من ظلم. لا یحب الله الجهر بسوء ممکنه کسی با تفصیلاتی که در مکاسب معرمه بحث کردیم، تا حد زیادی در تفسیر آیه اونجا گفتگو کردیم، ممکنه با اون توضیحات و تفصیلات کسی بگوید که لا یحب الله الجهر بالسوء من القول با بعضی الغای خصوصیت ها و انصراف ها روحش اینه که یعنی تعدی به کرامت دیگران نکن، دیگر را تحقیر نکن، کوچک نکن. حالا یا اصلا همینو میگه یا اگرم یه چیز کلی تری میگه بر بحث منطبقه. البته این در صورتی است که این ویژگی قول رو ازش بیاندازیم، ولی اگر فقط قول باشه میشه دلیل، میشه اخص از مدعا یا اخص من وجه. اینم آیه است، مثلا این آیه رو الان نمیخوایم بحث بکنیم، اون وقت فکر میکنم دو روز، سه روز، چهار روز، پنج روز شد این آیه رو بحث کردیم در مکاسب محرمه. بنابر بعضی تقریرها این آیه نسبتش با بحث ما منوش میشه، بنابر بعضی تقریرها اخص مطلق میشه، و شاید هم بنابر بعضی از تقریرات عام بشه. یعنی سه نوع تفسیر از این آیه میشه ارائه کرد که نسبتش با بحث تحقیر و اهانت منوج یا اخص مطلق از این سمت یا معکوس میشه آورد. اعم منوج، اعم مطلق، اخص مطلق در نسبت این آیه با بحث قابل تصویر است، سه تصویر داره، و این مبتنی است بر نوع تفسیر ما از آیه که تا حدی این بحث رو میتوانید تو همون بحث مکاسب محرمه جناب آقای عابدین‌زاده ملاحظه کنید. این مکاسب محرمه هم که قرار شد که با یه تخفیفی به همه بدیم دیگه. عرشان دیگه الله سلام. تخفیفی که حالا میشه تا 99 درصد
20 درصد که خودشون میدن
در حدی که اعتنای به احتمال مخالفش نمیشه. بله، حالا این آیه شریفه، اون حمز و لمز مثلا گاهی ممکنه بهش تمسک شده باشه، یحبون ان تشیع الفاحشه ممکنه تمسک بشه، ولی غالب این آیات اعم منوج یا اعم یا اخصه. اما آیه که منطبق باشه باید کار بیشتری کرد. بسیار خوب. پس بنابراین
این ببخشید در این آیات حیث هم باید اتفاق پیدا بکنه و بحث تحقیر و اکرام، مثلا لا یحب الله الجهر بالسوء من القول، از این حیث که اصلا جهر پیدا میکنه قول سو، یا از این حیث که مثلا در این وسط دارن حقی ظاهر میشود، اکرامی مثلا داره تحقیر میشود، مثلا شاید اساسا این که جهر پیدا بکنه قول سوی مضمون باشد.
حالا همین دیگه، یکی از مباحث اونجا اینه که این جهر یعنی چی؟ آیا جهر یعنی داد و فریاده، یا این که نه همین که میگه یا نشان میدهد همون جهر،
هرچند که مثلا مصداق از
بله، یعنی این دوتا تفسیر موجب همون میشه که بگیم یا عم من وجهه یا عم یا اخصه، که آیا جهر یعنی اون داد و فریاد و یک جهر خیلی آشکار برجسته، یا مجرد اظهار و ابرازه. این خودش تفاوت میکنه. این را دیگه حالا نکردم. حالا این ادله که اینجا ما 4-5 تایی که امروز به عنوان ادله عامه ذکر کردیم و اشاره‌ای هم به بعضی آیات کردیم، هر کدام اگر می‌خواستیم وارد تشریح و تفصیل بشیم نیاز به جلسات متعدد داشت. اما این که قاعده مثل قاعده طلایی، قاعده ظلم که از قواعد عامه است، جا به جا باید اینا رو تکمیل کنیم و به عنوان قواعد پایه روابط اجتماعی به شمار بیاریم. بله
موضوع بس بودیم، موضوع عدله بودیم، انسان به نحو مطلق یا
اونو بله بله نه اون رو دیروز از اون جلسه قبل عرض کردیم که ادله 15 16 20 روایاتی که ما اینجا به طور مبسوط مرور کردیم و جزء ادله خاصه به شمار می آمد در این مبحث عمدتاً مؤمن بود. اما الان که آمدیم استدراک کردیم امروز گفتیم غیر از این ادله، ادله عامه داریم، نه اونا مسلم و حتی فراتر از مسلم هم میگیره، از جمله خود این قاعده طلای اخلاق که بحث کردیم، قاعده ظلمی که بحث نکردیم امروز اشاره کردیم، اون نه اختصاص به مؤمن نداره، ولذا حفظ شخصیت دیگران این قاعده ایست که شامل همه انسان ها میشه و همین و به خصوص مسلمان و بالاخص مؤمن. منتها یه مواردی البته دلیل خاص داریم که میشه این حیثیت رو حد کرد، مثل این که جان و مال دیگران هم محترمه ولی یه جایی که محارب باشه، حربی باشه، نمیدونم چی باشه، اون طبعا اجازه داده شده که اون در واقع تعرض مجاز شمرده شده.
این مقدمه خمینی بحث کرده بودیم چندین جلسه که مراد مخاطب کیه،
یعنی تصویرها رو تو مقدمه بحث کردیم و همونجا گفتیم که مورد به مورد باید ادله رو دید، منتها اینجا ادله عامه رو که آدم ببینه تقریبا بخشی از قواعد عمومی در ارتباط انسان‌ها مسلمان‌ها هم به دست میاد، منتها در مؤمن یه جایی خیلی تأکید داره.